خب ببینید، عمل ایشون به عنوان سرهنگ عکس عمل شما رو به عنوان همسر اون زن که توی اتاق حالا شما بلای سرش آوردید و یا نیاوردید کاری ندارم، ممانعت میکنید نمیکنید کاری ندارم، اما این عکس عمل مهمه. اگر عملی رو من انجام بدم، ما تو زندگی روزمرمون هم همینیم دیگه، اگر عکس عملی رو انجام، اگر فریادی رو بر سر کسی میکشیم، او اگر که به حق باشه ممکنه به فریاد ما فریاد بکشه، اگر هم ناحق باشه که به فریاد ما قطعا دیگه داد نمیکشه، سکوت میکنه و یه خورده در خودش تفکر میکنه که آیا این کارش اشتباه بوده یا نبوده. من احساس میکنم که اینو به عنوان مثال گفتم، دوستان من انجام نمیدن اون کاری رو که بایستی. این فریم ها اینجوری شاید مثال بزنم، ببینید این موقعیت شما نسبت به میکروفون میشه زاویه شنود شما، این زاویه شنود همون میزان. من اینو بارها گفتم، من باید یک کتاب بنویسم، تو کل کتاب فقط همین جمله رو بنویسم، آقای شهبازی بنویسم آقا زاویه شنود در رادیو مهمترین عنصره برای معنا آفرینی. هر وقت یاد گرفتید که این همون لنز دوربینه و فاصله شما چه به عنوان میدیوم کلوزآپ، کلوزآپ به عنوان اینسرت، نماهایی که وجود داره رو میتونیم مقایسه بکنیم، وقتی که من چسبیدم به میکروفون شما میتونید اینسرت لبهای من رو به عنوان مخاطب احساس بکنید، کمی برم عقب‌تر شما میتونید صورت من رو میدیوم کلوزآپ، کمی برم عقب‌تر شما میتونید من رو توی لانگ شات مثلا. همین هاست معنا آفرینی در رادیو که دوستان من انجام نمیدن، در نتیجه ما دچار معنا باختگی میشیم، ارتباطا مخدوش میشه، نمیفهمیم تو کجاییم. باید بفهمیم. من اینم موردیه که هی میگم باید نوشته بشه.
بله.
میگم یه صفحه در میون اینم بنویسن چی. این از اون نکاتیه که من همیشه گفتم، علاوه بر این که زاویه شنود خیلی مهمه توی رادیو، الان یادم رفت،
موقعیت، شکل دهی موقعیت و فضا و مکان، ما کجا هستیم، ابعاد اون جایی
که هستیم. سه تا سوال، آفرین. یکی اونه، یکی زاویه شنوده. به نظر من اگر میخواید رادیو رو یاد بگیرید باید بهش توجه بکنید. مسئله بعدی این که من کیم، کجام، چرا توی این موقعیتم، خواستم به عنوان کاراکتر، حالا منفی مثبت، پشت منفی آقایم، کاراکتر کمکی منفی، کاراکتر کمکی مثبت، پشت هر کدوم از این دسته ها ایستادم. خب چرا تو اینجام، چرا با داریوش شهبازی از لحاظ تفکری همسو هم و همگرام، من باید این چرایی ها رو پاسخ بدم. در این فریم ها، این پازل ها کنار هم دیگه میشینه، آروم آروم من رنگ میگیرم، شکل میگیره این شخصیت. وقتی که من ندونم چرا تو این موقعیتم، پر طرف میزنم. نمونهش سرباز که هنوز چشاش به گوشیشه. سرباز انگار کاملا فارغه. اگر قراره کاملا فارغ بودن رو بازی کنی، یه جور دیگه باید بازی کنی. ها؟ من از این سربازای منگ و دستپاچه لفتی میخوای ببینی سربازه رو؟ یه جور دیگه. اگر این تعمدی درش وجود داشته و به تعمد این کار رو کردید، یه بسه. اگر نه، شما اون کاری رو که باید درست انجام ندادید و اینجوری در اومده، خب این غلط. من فکر میکنم تو بخش اول شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. پس این دوتا نکته رو یه صفحه در میون امشب از روش بنویسی.
یه نکته این که خب این به پدر و دختر کنار ساحلن و اون آمبیانس ما صدای زیادی داره، شما برای اینکه صدای همدیگر بشنوید باید بلندتر حرف بزنید، طبیعیش هم همینه.
تو صحنه اول هم این اتفاق افتاد، این دو نفر شما در
پلیس و در واقع
لول منی که اینجام الان دارم داریوش رو صدا میکنم، ای داریوش
بله
آه. الان بهش میگم داریوش،
بله.
شما لولتون رو باید بر اساس این فاصله، این معنایی که میخوام ایجاد بکنیم باید تنظیم کنید، همون نکته ای که شما اشاره کردیه.
بله، این در واقع میزان انرژی که شما تو صداتون میارید، اگه بی دلیل بیش از حد باشه باعث میشه که بازی شما مصنوعی بشه و سینک نشه با پارتنراتون. معمولا بچه‌هایی که میان اینجا به خاطر اینکه بخوان نشون بدن که صدای خوبی دارن، صدای رادیویی دارن، ناخواسته این اتفاق میفته و میزان انرژی صدای میره بالا. نیازی نیست این همه انرژی بذارید برای صداتون جایی که در واقع نمیخواد اون صحنه. شما وقتی به هم نزدیکید با انرژی صدای نزدیک، با پایین، با ولوم پایین تر صحبت کنید. یه جاهایی حتی شما ممکنه در گوشی با شخصیت پارتنرتون نیاز باشه که صحبت کنید. یه جاهایی میرسه به نجوا، ببخشید آقا این کی تو این اتاقه؟ یه جایی نیاز میشه اینجوری فسته بخواید شما صداتون رو بیارید پایین صحبت کنید و حواستون به انرژی های همدیگه باشه، چجوری پاس میدید به همین انرژی ها رو. این بازی شما رو در واقع طبیعی میکنه، نیازی صداتون رو خوشگل کنید.
در اصل اون فواصل ریزی که هر بازیگر داره پرش میکنه، ما رو زمانیه که دوربین روی شما نیست ها، مثل اونجاییه که دوربین روی صورته. آقای من برای اینکه هی مثال بزنم مجبورم هی مدیوم تلویزیون یا سینما رو مثال بزنم که بعد مقایسهش کنم با رادیو برای دوستان من جا بیفته. دوربین رو صورت ایشونه، درسته؟ از اوور شولدر من از پشت داره دوربین بسته صورت ایشونه داره میگیره. هر چقدرم که من به خودم فشار بیارم پشت سرم دوربین داره میگیره. این انرژی اضافه واسه چیه؟ ها؟ انرژی که باید باشه تو صورت آقای شهبازی باید باشه. خب حالا شما فکر کن آقای شهبازی داره بازی میکنه، خب الان کاراکتر محوری این صحنه ایشونه، دوربین رو صورت ایشون زوم شده، دیالوگ محوری هم با ایشونه، وسطش هم قرار من دوتا بگم بله بله ها، حالا ببین من چی کار میکنم. این توی تئاتر میشه بازی دزدی، توی رادیو هم یه مدل دیگه. مثلا من قرار باشه ایشون داره بازی میکنه، وسطش یه سر بگم اصوات اضافه بی خودی. من میگم اصواتمون نباید خیلی زیاد، اونجوری چیزای ریزی که میگم باید بین فواصل بازیتون باشه، نباید زیاد بشه. همین انرژی که آیه داریوش خان شهبازی داره بهش اشاره میکنه، نباید خیلی زیاد بشه، نباید خیلی کم باشه. ممنونم از شما در این بخش. بخش بعدی رو بشنویم.
ولی سختی های خاص خودش داره.
اصلا یه مسئله دیگه،
این برنامه خیلی خوبه چون اصلا کارگاه نمتنه
تحلیل
خیلی
برنامه کارگاه اصلا بحث مدیوم رادیو مهمه دیگه. ما میگه نواشتان خانی بر دیگه از معتبر از مدیوم رادیو
چی هست؟ خب بقیه چیزی هرکی سخن چیزی نخود. بچه ها این برنامه نمیدونم گوش دادید یا نه، الان قبل از اینکه خب من بیام تو این برنامه بود این برنامه، ولی الان یک ماه و نیمه که نمیدونم تو یک ماه و نیمه گوش دادید برنامه رو یا نه. رویه برنامه تغییر کرده، یه ذره حالت کارگاهی پیدا کرده. شما میای تو کار عادت بودید ما در خدمتتون بودیم، جو در واقع شما میاد یه بخشی از این نمایشنامه رو بازی میکنید و اشکالاتی که به کارتون وارده اونو گرفته میشه، بهتون ما میگیم اشکال کار چیه، یه ذره راجع مدیوم رادیو صحبت میکنیم که میکروفون رو بشناسید. و خب خیلی فرصت خوب و خیلی فرصت کمیه برای اینکه شما بتونید کامل با رادیو آشنا بشید. نیاز به تکرار هستش، این فضا رو شما تجربه کنید و این امکان هم براتون فراهم.
سلام جناب سرهنگ.
خوش اومدید خانم رسولی، بفرمایید بشینید.
ممنونم جناب سرهنگ. امروز که روز ملاقات نیست، چیزی شده؟ سعید حالش خوبه؟
بله اون بهتر از همیشه. من ازتون خواستم تشریف بیارین تا موضوعی رو با هم دیگه در میون بذاریم.
خب بفرمایید، گوش میدم.
خودتون بهتر میدونید سعید تو این 7 سال خیلی تغییر کرده.
بله.
اون خیلی از گذشته خودش فاصله گرفته.
بله.
اون بارها تو این 7 سال به ما ثابت کرده که آدم قبل نیست. ما بارها اونو زیر نظر گرفتیم. این چند سالم حتی سمت مواد نرفته.
البته منم کاملا حرف شما رو قبول دارم.
بله. ولی خب 2 سال دیگه از محکومیتش مونده. رئیس زندان جناب سرهنگ نظری برای تشویق سعید این اجازه رو داده که اگر ما رضایت شما رو بگیریم اون 2 سال رو به صورت مشروط ببخشه.
آها.
البته اگر از این به بعد باز هم موردی از اون مشاهده بشه مجدد اونو برمیگردونه به زندان. حالا میخواستم ببینم شما مایلین رضایت بدین یا نه.
البته جناب سروان، من خودم شاهدم که اون چقدر توی مدت عوض شده.
ما به خاطر اینکه اون دوباره به اون آدم قبلی تبدیل نشه براش توی ابزار فروشی یه کاری دست و پا کردیم.
آه.
که الان یه لحظه صبر کنید من آدرسش هم به شما میدم. بفرم.
خیلی ممنون، متشکرم
خانم رسولی. اون الان پشت در منتظره تا ببینه شما اونو بخشیدین یا نه. اگه اجازه بدین بگم بیاد داخل.
بله بله البته.
اجازه بدین آقای رسولی بیاد داخل.
سلام جناب سروان. سلام مریم.
سلام.
خب من میرم بیرون تا بتونید با هم راحت تر صحبت کنید.
سعید،
این موقعیت گیر هر کسی نمیاد. خیلی خوب قدرشو بده.
چشم جناب سروان. مریم، میخواستم بگم تو بهترین کارو کردی که 7 سال پیش به پلیس زنگ زدی. راستش کار درست تو کردی. من داشتم زندگی تو و خودم رو نابود میکردم. تو باعث شدی که من دوباره به زندگی برگردم. اعتیاد فلجم کرده بود. وقتی شنیدم آزادی من در گرو اینه که تو منو ببخشی، اصلا نگران آزادیم نبودم. فقط برام مهم این بود که تو منو ببخشی.
شنیدم میخوای بری توی ابزار فروشی کار کنی.
آره، خود جناب سروان این کارو برام درست کرده. حالا نظر تو چیه؟
خوب، خیلی خوبه. از این به بعد سرکارت با پیچ و مهره است.
خیلی لحظه وحشتناکی بود. میترسیدم قبول کنی که من آزاد بشم ولی نخواهی دوباره با هم زندگی تو ادامه بدی.
این چه حرفیه میزنی سعید؟ تو این 7 سال هر روز ساعتها دعات میکردم.
من میخوام دوباره زندگیمو بسازم. قول بده کنارم باشی. خب
قول میدم سعید، قول میدم.
بگیر دخترم، این صدفا رو بذار قشنگتر میشه. ببین منم واسه خودم از اینو گذاشتم.
پدر و دختر چی کار میکنن؟ بیاین بریم دیگه، وقت ناهاره.
ماما بیا اینجا، من و بابا با هم مسابقه گذاشتیم، هر کدومون یه آدم اکسنی بسازیم. بیا ببین کدوم قشنگتره.
اینجا رو نگاه نگاه کن، آفرین چقدر قشنگه.
عروسک که من دست و پا نداره.
مامان مال کی قشنگ تره؟
خب معلومه، مال دختر هنرمند خودم.
مال من که قشنگ تره.
بسه دیگه، نمیخواد حسودی کنی، ترانه یه هنرمنده. حالا بیاین دیگه بریم ناهار، من که خیلی گرسنمه ها.
ترانه؟ مامانتو سورپرایز نمی کنی؟
اوخه بابا، میترسم اشتباه کنم. آنوز خیلی خوب تمرین نکردم.
اشکال نداره، بخون براش.
قضیه چیه؟ خوب به منم بگیم بدونم.
ترانه برات یه شعر گفته، میخواد برات بخونه.
وای عالی عزیزم، دخترم بیخون باسم.
ماما قول بده اگه اشتباه خوندم بهم نخندی یا اصلا نخندی.
بخون عزیز دلم. نمیخندم.
مادر مثل چی بود بابا؟
مثل فرشته.
گفتم که الان نه بابا، بسه فردا میخونم براش.
باشه عزیزم، تو همین جاشم خیلی قشنگ بود، کیف کردم.
مرسی. صحنه سوم و چهارم کارو گوش دادیم دیگه، درسته دوستان؟
بله.
خب یه ذره تو اون صحنه‌ای که در واقع همسر سعید بود، درسته، همسر سعید اومد پیش پلیس، یه ذره سطح انرژیاتون بهتر شد، اون فاصله ها رو بیشتر رعایت کردید، از صحنه شروع کار خیلی بهتر شد فضا سازیاتون. توی صحنه بعدی که در واقع دختر و مادر و پدر بودن، بازی ها با هم سینک نبود، بچه به هم دیگه گوش نمی دادید، هر کی داشت برای خودش بازی می کرد. یادتون نره نصف بازیگری گوش دادنه، دیالوگ گفتن بر اساس این گوش دادنه شکل میگیره. شما وقتی دارید با پارتنرتون دیالوگ میکنید، باید بشنوید که این شنیدن فقط روی کلمات نیست، روی حس هم هست. شما باید حس پارتنرتون هم بشنوید، الان با چه حسی داره دیالوگشو ادا میکنه، که شما بتونید در واقع بازی اونو بک کنید، بازی اونو برگردونید بهش. شما آقای قوادیفر نکته ای چیزی نیست بگید.
قربان شما، جنس بازی که در واقع همسر الان دار میتونست بازی کنه اینجا خیلی بل. میتونست فرق کنه.
بله.
اینا اون صحنه ای که در واقع شما رو تنها گذاشتن،
بله،
خیلی میتونستی بیشتر در واقع خلوتی که گذاشت واسه شما بهتر در واقع ارائه بدین. ولی واقعا چیزی دیده نشد.
بچه ها یه نکته دیگه، یه ذره جسارتتون رو بیشتر کنید توی در واقع این که بخواید یه جاهایی بداهه پردازی هایی داشته باشید در راستای متن، در حد کلمات، نه اینکه متن رو عوض کنید. متن رو برای خودتون کنید یه جورایی. خب این متن الان یه حالت کتابی داره، یعنی کلماتی که نوشته شده حالت کتابی داره، از واقعیت یه مقدار دوره دیالوگایی که برای این متن نوشته شده. ما تو واقعیت اینجوری با هم صحبت نمی کنیم، انقدر کلاس بندی شده، انقدر اتو کشیده با هم صحبت نمی کنیم. شما که بازیگرید باید تو لحظه بتونین کلماتو تغییر بدی، یعنی این جسارت رو باید داشته باشید. خب شما قاعدتا میگید که بذاریم مثل خود متن بازی کنیم، ولی این جسارت رو به خودتون بدید که یه جاهایی یه سری کلمات رو تغییر بدید، فعل و فاعل‌ها رو عوض کنید و رنگ و بوی طبیعی شدن رو ببخشید به اون کلامی که داره جاری میشه تو بازیتون.
خب سرکار خانم رمضانی
بفرم،
ما دو صحنه رو تا به حال شنیدیم.
بله
بفرمایید که در ادامه چه اتفاقی میفته و بعد صحنه بعدی که قراره ارائه بشه چیه؟
بعد از اینکه سعید از زندان آزاد میشه و اولین شام دو نفرشون رو بعد از 7 سال میخوره با همسرش، همسرش یه مسئله رو مطرح میکنه که در دوران که ایشون زندان بودن سختی‌های زیادی کشیده و مجبور شده که دخترشون رو به یک خانواده دیگه برای فرزند خواندگی بسپاره و سعید از این قضیه شوکه میشه و حالا بعد از اون یه سری اتفاقات هست که میفته. در واقع مدیر پرورشگاه زنگ میزنه به پدر و مادر که ترانه رو به فرزند خواندگی قبول کردن و این مسئله رو باشون مطرح میکنه. الان ما این صحنه رو داریم.
بسیار عالی. خب قراره که صحنه دیگری رو اجرا بکنید برای ما دیگه؟
بله
بله. خب بفرمایید.
بفرمایین.
سلام، من ترکمان هستم از سازمان پرورشگاه های همدان.
سلام، ببخشید امرتون مشکلی پیش اومده؟
در ارتباط با دخترتون ترانه هست، یه مشکلی پیش اومده که باید براتون توضیح بدم.
ولی الان اون خونه هست، اگه اشکال نداره بعدا در موردش صحبت کنیم.
درکتون میکنم، ولی یه مشکل جدی پیش اومده.
اگه اشکالی نداره من خودم میام پرورشگاه خدمتتون حضوری با هم صحبت کنیم.
باشه، ولی میتونید همین الان راه بیفتید؟
ولی ما الان کیش هستیم؟
ببینید من کار واجبی باهاتون دارم، اگه دوست دارید حضوری صحبت کنیم باید.
باشه من تا فردا خودم رو میرسونم.
منتظرتون هستم.
بودو دیگه مامان، نمیخوای به من کمک کنی تو تخمرغ رو نیمرو کنم؟ مامان
چی شده؟ باشه عزیزم، ولی قبلش باید بابا تو بیدار کنم.
ولی مامان تو قول دادی به من.
ترانه دخترم، لباساتو بپوش، باید برگردیم همدان. من میرم بابا تو بیدار کنم.
چرا؟ چی شده یه دفعه؟
ولی اونا تخلف کردن خانم ترکمان، اونا جعل امضا کردن، این چه ربطی به ما داره؟
درسته خلاف اونا سر جای خودشه، ولی از نظر قانون سرپرستی شما هم باطله.
رضا یه چیزی بگو، اینطوری که نمیشه، قانونی این کارو کردیم.
ما هم حتما میتونیم یه جای شکایت کنیم دیگه، نه؟ هر چقدر نیاز باشه پول خرج میکنم.
موضوع پول نیست، شما خودتون وکالت خوندین آقای عظیمی، این قانونه، کاریش نمیشه کرد. امسال 8 مورد فرزند خوندگی غیر قانونی داشتیم، همشون در نهایت به خانواده اصلیشون برگردونده شدن.
شما باید کمکمون کنی خانم ترکمان، خواهش میکنم، باید یه راهی باشه.
راستش من اگه جای شما بودم وقتم و صرف شکایت و اینجور صحبت ها نمی کردم. شما تنها راهی که دارید اینه که برید با پدر و مادر ترانه صحبت کنید.
پدر و مادر ترانه؟ پس ما کی هستیم؟ ما 7 ساله تموم وجودمونو برای اون گذاشتیم، تموم امکاناتی رو که باید براش فراهم کنیم و کردیم. اون الان تو مدرسه خصوصیه، ما هیچ کوتاهی برای تربیت اون نکردیم. این خانم آقایی که شما میگین اصلا تجربه بچه داری داشتن؟ اگه اونا میتونستن ترانه رو تربیت کنن که اونا نمیدادن به پرورشگاه.
ببینید من همه اینا رو میدونم، باورم دارم شما بهترین کسی هستید که میتونید ترانه رو بزرگ کنید، ولی به هر حال این برگه های جعله، هیچ ارزش قانونی هم نداره.
اگه بچه خودتونم بود همین چیزا رو میگفتی؟
ببینید قانون قانونه، حتی برای من هیچ راه دور زدنی هم متاسفانه براش وجود نداره.
حالا باید چی کار کنیم؟
توی این حکمی که از طرف دادگاه اومده اونا 3 روز دیگه میان اینجا، من هماهنگ میکنم که شما باهاشون یه ملاقات داشته باشید. توی قرار اول اونا اجازه ندارن بچه رو ببرن. ما به ترانه میگیم که این خانم و آقا فقط یه دوستای معمولی هن، دفعه بعد بهشون میگیم ما هم بابای دوم، ولی دفعه آخر باید حقیقت رو بهش بگیم.
اونا کجا باید ترانه رو ببینن؟
طبق قانون هر جا که اونا بخوان، البته با حضور مأمور ما، ولی من ترتیب اینو میدم که اونا بیان منزل شما، اینطوری میتونید باهاشون هم صحبت کنید.
خانم ترکمان شما بچه دارین؟
بله دارم، من واقعا متاسفم، من درکتون میکنم، ولی
اگه ترانه خودش نخواد بره پیش اونا چی؟
عملا فایده ای نداره چون ترانه به سن قانونی نرسیده.
یه سوال دیگه خانم ترکمان، میشه بدونم این آقای رسولی چرا توی مدت خبری ازشون نبوده؟
ایشون زندان بودن.
زندان؟ برای چی؟
بله ایشون مشکل روانی داشتن، اعتیاد شدید باعث شده بود کنترل اعصابشون رو از دست بدن، چند سالی رو هم تحت روان درمانی توی زندان بودن.
اون وقت اون به عنوان یه پدر قابل تاییده؟
سلامت روانی ایشون هم توسط کارشناس تایید شده.
من اجازه نمیدم اونا بیان پیش ترانه، شما هم دیگه به ما زنگ نزنید.
خواهش میکنم آقای عظیمی آروم باشید، اگه من ترتیب این کار رو ندم پلیس وارد ماجرا میشه، اون وقت برای ترانه خیلی بدتره.
خانم ترکمان اگه اتفاقی برای ترانه بیفته مسئولیتش با شخص شماست.
نگران نباشید، ما توی این مدت مراقبشیم.
الان ما باید چی کار کنیم؟
شما تشریف ببرید، ما 3 روز دیگه به همراه خانواده رسولی میایم خدمتتون.
سلام خانم و آقای عظیمی، من مریم مادر ترانه هستم. میدونم که شما سعی کردید با ترانه فرار کنید ولی موفق نشدید. درک میکنم قصدتون فقط حمایت از اون بوده، نه اینکه بخواین اذیتش کنید. من باید بگم که شما وقتی به همسرم به خاطر ترانه پیشنهاد پول دادید تقریبا یه مرد رو داغون کردید. اینم باید بگم که شما نمیتونید باور کنید که اون بچه چقدر برای سعید مهمه. من خودم باعث همه مشکلات میدونم.